آیه یک ماجرا رو بشنوید، قسمت 28. تکرار این نمایش همین امروز ساعت 11:30 از رادیو نمایش به شما تقدیم میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یک آیه، یک ماجرا. قسمت 28، یار و یاور.
من امیرزا خیرخواه به جرم تخریب محیط زیست و شکار غیر مجاز و توجه نکردن به تذکرات چند باره قانون به 3 ماه حبس محکوم شدم. قاضی اجرای احکام به جای حبس منو به کتابت آیه های قرآن و خدمات عمومی رایگان برای بازارچه موظف کرد.
امی، کرکری مغازه رو بده پایین.
باش. میخوای مغازه رو تعطیل کنی؟
نه، میخوام یه حرفی بزنم. میخوام مشتری نیاد تو.
درباره ازدواجت با دختر آقای خجسته است؟
نه، اونو که واقعیت بهشون گفتم. گفتم که مغازه مال خودم نیست و خب، با یه مهریه سنگین مشکل دارم. قرار حالا بهم خبر بدن که موافقن یا نه.
با چی میخوای بگی؟
همین، من همیشه جیب لباسا رو پیش مشتری میگردم، هر چی باشه همون موقع بهشون برمیگردم.
خب
این دفعه مشتری که اومد کار داشتم، اونم لباس رو گذاشت و رفت. یه چی تو لباساش؟ حالا
آشناس؟
پسر یکی از این مغازه داره.
مغازه داره همیراسه؟
آه، سوال نکن دیگه، نمیخوام بگم کی. من اومدم لباسا رو برداشتم، تو جیبا رو نگاه کردم، تو جیب یکی از این شلوارا بگو چی دیدم.
مار؟
کاشکی مار بود. مواد پیدا کردم
تو جیب شلوار پسر یکی از مغازه دارای همین راسته.
اگه باباش بفهمه.
شاید من خودش نیست.
قیافه پسر رو مثل معتاد هست. همین من نگاه میکنم به چشم یکی میفهمم معتاد یا نه.
عجب.
نمیتونم مواد بریزم دور، نریزم، بذارم نشون بدم باباش ببینه. نمیتونم چیکار کنم، زیادم هست. مواد تو گذاشتم تو مغازه، درد سر نشه برام.
آخ
چیکار کنم؟ شطور دیدم ندیدم، بریزم دو. اگه خواستم بهش بگم تو مواد داشتی، با چی ثابت کنم؟
چی کار داری بگی؟
هیچی نگم بهش من.
محسن جون، مواد مخدر شوخی نیست که. شاید عمدی آورده گذاشته اینجا که تو رو گرفتار کنه. بدبخت، من خیلی داستان از این مواد مخدر میشنوم.
بابا پسر باش سلام علیک دارم، همین مشکلی باش ندارم. میخواست منو گرفتار کنه که یه جای میزش من نفهمم. بعد چه وقت منو گرفتار کنه؟
کو ببینم، من تا حالا مواد مخدر نزدیک ندیدم.
ندیدی؟
نه، کجا ببینم، من سیگارم نمیکشم.
نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم.
آقا من با هیچ معتادی رفت آمد ندارم، نشونم بده دیگه، میخوام ببینم.
همین، برم باباش بگم، با خود پسر حرف بزنم، بی خیال شم.
آقا نشون بده دیگه.
بابا چه گیری دادی، بیا بیا.
نه اینا که قرصن همه.
الستیه دیگه.
قرص کمردردی، پادردی، چیزی
بابا. مواد مخدره. اونایی که مصرف میکنن نمیخوان قبول کنن.
تو از کجا میدونی؟
من 2 سال تو سربازی کارم با مواد مخدر بوده، همه مواد رو میشناسم، معتادا رو میشناسم. بهت نگفتم تشویقی گرفتم؟
نه.
یه معمولی کشف کردم، بهم تشویقی دادن. یه بارم یه عالمه مواد گرفته بودیم، خودم کبریت زدم سوزوندم.
ایول. تو این بسته چند تا قرصه؟
نمیدونم والا، ولی زیاده، 60-70 تایی هست.
تو فیلم‌ها که مواد مخدر نشون میدن یه پودر سفیدی اینجوری.
اونا مواد صنعتیه. دوره سربازی یه بار رفتیم یکی از همین جایی که قرص درست می‌کردن، مواد صنعتی. حتی داشت مجازاتش هم سنگین ها.
راست میگی؟ تو رو خدا بریزش دور.
یعنی چی به آقای امیری نگم؟
پسر آقای امیری؟
نمیخواستم بگم کیه. عجب خریه،
آقای امیری معتاده.
امیر به کسی نگی، کاسب جماعت امانت داره مردمه.
سینا معتاده.
من قبلا شنیدم آقای امیری میگفت پول میدم دستش نمیدونم چی کار میکنه.
سینا ورزشکاره ها، خیلی ورزش میکنه.
حتما پول باباشو خرج همینا میکنه.
آقا بریزش دور، مسن گرفتار میشی ها. اینم او میخواد بریزی تو صد آشغال.
کجا بریزم؟
بریزش تو جوه آب.
ارادتمندم. آقا پسرتون اومده بود شلوارش رو برده بود خوشویی.
شما چرا زحمت کشیدی آقا محسن؟ خودش میامد میگرفت. چیه نگاه ظرفا میکنی؟
چیزه، چقدر قیمت های ظرفا بالاست.
میخوای جهیزیه بخری بابا جون؟
کسی همین ظرف چینی ها رو میخره؟
البته این چند وقته به خاطر کرونا مثل قبل مشتری نداری.
آقا امیری، آقا امیری
جان،
شرمنده، من یه چیزی دیدم، نمیدونم به شما بگم یا نه. بگم
خیلی انشالله بگو.
راحت میشی نگم؟ میخوام مسئولم، نمیدونم
بگو آقا.
خیر و شرشو نمیدونم. میدونید که تو سربازی من سر کارم با مواد مخدر بوده.
بله بله میدونم.
اون روز سینا اومد کلی لباس آورد، یه شلوار سرزنگم آورد، بعد 7-8 تا جیب داشت. این شلوار تو یکی از این جیبا یه قرصی بود که قرصی خوبی نیست، یعنی خطرناکه.
قرص چی؟
قرص هم مواد مخدره. گفتم که من واردم، با سینام حرف زدم، کلن آشنا کرد، قوی تا مواد شیمیایی روانگردان اینا.
یعنی شما میگید سینا معتاده؟
نه، میگم شاید مثلا رفیقی داره که.
اشتباه میکنی عزیزم.
سینا چیزی به شما نگفته؟
نه.
حالا به چه دلیلی نمیدونم، ولی این قرصا تو جیب سینا بود. من
سینا میخواست شلوار بخره، بهش گفتم تکلیف شلوار قبلی تو معلوم کن، بعد برو شلوار بخر. یک عالمه لباس تو کمد داشت، رفت اونا رو آورد پیش شما.
خب تو جیب یکی از اینا مواد مخدر بوده؟
نه آقا جان، این ایباب بچه من نمیچسبه.
میدونم آقای امیری،
شما اشتباه میکنی. بچه من نه قرص میخوره نه مواد مخدر میکشه. صبح داشتم جلو چشممه، الانم رفته دنبال جنس.
بله میدونم، ولی من میخواستم.
خواهش میکنم این حرفو دیگه نگو. انگ رو بچه من نزار، جوونه با آبروش بازی نکن.
گفتم شاید یکی اذیتش کرده، اینا رو گذاشته تو جیبش.
نه آقا جان، من خودم چارچشمی هواشو دارم.
با عزتون
محسن جان، ناراحتم کردی خیلی.
من چیزی که دیدم گفت.
این تحفه‌ای که تو میگی کو؟
ریختمش دور. ببخشید.
چی شد بهش گفتی؟
حرف تو باید گوش میگرفتم. من چه ربطی داره اصلا پسرش معتاد بشه بمیره؟
گفتم به تو ربطی نداره، معلومه که آقای امیری قبول نمیکنه.
گفتم بهش بگم اینجوری از وجدان خودم لاغل نگیرم.
معصب رو مهم نیست، هر کی هر بلایی میخواد سرش بیاد. به قول نمیدونم تیکی، تو کلاه خودت را بگیر باد نبرد.
بریم بریم بریم.
این مانتو رو لطف میکنید؟
اجازه بدید.
ببخشید آقا، این مانتو، ببخشید.
فاکتور بنویسید.
فاکتور نمیخواد آقا ممنون.
پیش خودتون فاکتور بزن، لباس تحویل بگیرم.
نه نه نه، برادرم اومده چند تا لباس آورده.
برادرتون؟
بله برادرم، پسر آقای امیری.
لباس رو چند ساعت پیش دادم آقای امیری.
همه رو دادین؟
بله.
یه شلوار سبزم بود که چند تا جیب داره.
اونم دادم آقای امیری.
ببخشید هیچی تو جیبش نبود؟
تو جیبش باید چیزی می بود؟
بله یه چیزی جا مونده بود، یعنی برادر من همینطوری لباس رو میده خوشویی، بعد نگاه به جیبش نمیکنه. شما هیچی ندیدین؟
چرا دیدم، ولی شما نشونی بدید ببینم درست یا نه.
یه قوطی قرص بود، قرصه خیلی مهمی هم بود، از داروهای کمیاب.
مال خودتون بود؟
بله مال یه نفر دیگه بود. ببخشید این قرصه پیش شماست؟
تو آب حل شده رفت.
ایوای انداختون تو ماشین لباسشویی؟
خیلی مهمه براتون.
ببخشید آقا، یعنی شما اصلا جیباره نگاه نمی کنی؟
اسم دارو رو بگی برم خودم بگیرم.
نه آقا نمیخواد، ممنون.
مانتو رو بردی؟
نمیخوام آقا، مانتو رو بشوری.
آره آقا یه امیده بعد بگو این وصله ها به من نمیچسبه. الو امیر، سلام.
سلام سلام سلام
امیر، دختر امیری اومده بود، اومده بود دنبال قرصا.
نه بابا، دخترش؟ آره. الان داشتم با حاج مرتضی وصل میکردم.
با حاج مرتضی گفتی؟
نه، داشتم میگفتم الان اینجا یه گودال آتیش باشه، امیری با سر بخواد بره توش، نمیگم نرو چون من شاکی میشم. حاج مرتضی هم گفت اگه تو نگی یه وقتی هم یه گودال آتیشی باشه که تو با سر بخوای بیفتی توش، کس دیگه هم به تو هیچی نمیگه. بعد یه آیه از قرآن آورد که آدم باید حواسش به بقیه باشه.
باش بذار میزنم، بذار میزنم. خدا سلام آقای امیری، کاری دارید بفرمایید.
سلام آقا محسن، دخترم برای چی آمده بود اینجا؟
مانتو آورده بود.
خب چی گفت؟ بگو آقا محسن، شما وقتی اومدی گفتی یه قوطی قرص تو لباسا پیدا کردی، من بچه ها رو زیر نظر گرفتم، دخترم سر و صدا کرد که چرا شلوار بردید خوشویی، من مشکوک شدم دنبالش بیدم، دیدم اومدی اینجا، الانم داداشش رو فرستادم دنبالش. اون وقت دختر چی میگفت؟
میگفت قرصه مهمی بوده.
تو مطمئنی که
من مواد مخدر رو میشستم آقای امیری؟
خب دیگه چی گفت؟
دختر تو من یه قرص میخوره، میگفت قرص درمانی مهمی بوده که.
ممنونم ممنونم، خبر دادی، خوب شد گفتی.
خواهش میکنم. نه اینجوری نمیشه. بعد آره الو امیر، امیر
الو چی شد یه وقت کرده؟
ببین امیری اومد، ببین آدم وقتی دید یه گودال آتیش هست و دیگران دارن میفتن توش باید خبر بده، باید حواسش به بقیه باشه، من مطمئنم اینو.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
مردان و زنان مسلمان برادر و یار و یاور یکدیگرند و صفات برجسته آنها این است: اهل امر به معروف و نهی از منکرند، دوست کارهای نیک و دشمن پلیدی ها هستند، اهل نماز و زکاتند، مطیع خدا و رسولند. این افراد در آینده مورد رحمت و لطف خداوند قرار می گیرند و خداوند توانا و حکیم است.
Thank you.
قسمت 28 نمایش یک آیه یک ماجرا رو با هم شنیدیم. تکرار میکنم برای شما که یک بار دیگه این نمایش امروز ساعت 11:30 تقدیم شما میشه بر روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش. دعوت میکنم این لحظه تکرار نمایش آب آبادی رو بشنوید، قسمت سوم به مدت حدود 16 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
آب آبادی، نوشته هاجر کوشکی، بازیگران بهناز بستاندوست، نورالدین جوادیان، شهیندخت نجفزاده، فریبا طاهری. کارگردان محمد پور حسن، گوینده نگین خواجه نصیر، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت سوم،
در قسمت‌های قبل شنیدیم صدیقه با مهاجرت خانواده فهیمه از روستا مخالفه، چون با رفتن اونا تنها کلاس روستا تعطیل میشه و بچه‌های صدیقه برای ادامه تحصیل دچار مشکل میشن. صدیقه پیش پدر شوهرش اسکندر که عضو شورای روستاست میره و از شورا بابت کمکاری‌ها و مهاجرت افراد گلایه میکنه و باعث ناراحتی پدر شوهرش اسکندر میشه، به طوری که اسکندر با صدیقه قهر میکنه. چوپان ده آسیب دیده و در روستا کسی نیست که گله رو به چرا ببره. با تصمیم اسکندر قرار میشه که اهلی روستا گوسفنداشون رو بفروشن. صدیقه از این موضوع ناراحته. رضا شوهر صدیقه تصمیم میگیره که به شهر برن و حالا بشنوید ادامه ماجرا رو.
خانم فتی، رفتم اداره کشاورزی، گفتن نیستین، کلی گشتم تا پیداتون کردم.
کارشناس کشاورزی جاش تو زمین کشاورزیه، نه تو اداره. الانم وقت اداری تمومه، اومدم سر زمین خودم.
این زمین مال خودتونه؟
به خاطر داشتن این زمین ها حرف و حدیث زیاد میشنوم.
چه حرف و حدیثی؟
باج گرفتی، رشوه گرفتی، مال مردمه.
خود بسر، من همچه منظوری نداشتم.
این زمین مال شوهر خدا بیامرزه، وقتی فوت کرد خودم مشغول کار شد.
خدا رحمتشون کنه.
از اول زندگی با هم تقسیم کار کردیم، گفت برو درس بخون، علم کشاورزی یاد بگیر، من رو زمین کار میکنم. یه سال بعد دانشگاه رفتنم فوت کرد. مرد عجیبی. عجیب که میگم، از این بابت که بچه ها رو نگه میداشت که من برم دانشگاه. خیلی از مرد این کار رو نمیکنم.
خدا رحمتشون کنه. چی شد فوت کردن؟
تصادف کرد. محصول مزرعه رو میبرد بفروشه که تصادف کرد. بدبختی این بود که وقت تصادف نصف محصولش رو دزدیدن، پول بقیه محصولم هزینه مراسمش کردن. من مونده بودم با بچه های کوچیک 2 ساله و 3 ساله. چون آدم مغروری بودم دوست نداشتم دستم و پیش دیگران، حتی بابای خودم، دراز کنم. تصمیم گرفتم رو زمین شوهرم کشاورزی کنم. دور و بریا همه مخالف بودم. روی 10 هکتار زمین 10 میلیون وام گرفتم. خیلی ها میخواستن زمین رو از چنگم در بیارن، اما من براش جنگیدم و تلاش کردم.
کی درس خوندی؟
هم درس خوندم هم کار کردم. درسمو تموم کردم رفتم اداره کشاورزی، نه به خاطر پولشا، دلم میخواست مروج کشاورزی با سواد باشم. حالا هر زیاد میشنوم، اما خب مهم اینه که خدا ازم راضی باشه.
دستگاه کشاورزی هم مال خودتونه؟
کشاورزی اصولی درآمدش خوبه. کم کم من دیگه دستگاه هم خریدم. دستگاه ها کمک میکنن به بهتر شدن محصولات، پر درآمد شدن محصولات. من هر چی که میخوام به مردم منطقه پیشنهاد بدم برای کاش، اول خودم امتحان میکنم.
من اومدم پیش شما درد دل کنم، ولی دیگه روم نمیشه حرف بزنم.
ای بابا چرا؟ تلفنی یه چیزایی گفتی.
من دلم نمیخواد برم شهر خان فتی. شما کارشناس کشاورزی هستین، یه راهی بذاریم پیش روی ما.
برای چی دلت نمیخواد مهاجرت کنی؟
به خاطر مادرم، به خاطر آبادیمون، به خاطر بچه ها، به خاطر درخت های بلوط که اگه همه ول کنن برن یه عده میریزن همه رو میبرن و میکنن زغال. همه برن چی میمونه از این آبادی؟ خانم فتی من دلم برای همه چی میسوزه.
خیلی خب، حالا چرا گریه میکنی؟
به خدا خیلی ناراحتم. شوهرم اصرار داره بریم، پسرم خوابگاه شبانه روزی. خانم فتی بچه ها که میرن تو خوابگاه شبانه روزی دیگه بر نمیگرد، میمونن همونجا. دانشگاه میرن دیگه بر نمیگردن. باور میکنیم تو روستامون هیچکی نیست که گلمون رو ببره؟ چرا همه رفتن؟ میخواییم گوسفندامون رو بفروشیم.
شوهرم که مرد تا 10 روز هیچی نمیخورد، فقط گریه میکرد. بعدش فهمیدم تا آخر عمرم گریه کنم شوهرم زنده نمیشه. باید پاشم زندگیمو جمع کنم. صدیقه خانم، گریه فایده نداره. تو هم باید بلنشی زندگیتو جمع کنی.
شما کارشناس این منطقه، کارشناس دلسوز که چند بار اومدین تو روستا حرف زدین.
بله، ولی اجازه حرف زدن ندادن که.
میدونم. واقعا میشه با این وضعیت آب تو روستای ما کشاورزی کرد؟
تغییر الگوی کشت. بعد بریم سراغ محصولاتی که آب کمتری مصرف میکنن. اگه بخوای بیفتی تو مسیر تغییر الگوی کشت، بعد علمتو بالا ببری.
اون وقت دیگه مشکلاتمون حل میشه؟
خب البته کشاورزی و باغداری کار سختیه. کم آبی، آفت، هزینه های بالای ماشینالات، کارگر، بلایای طبیعی، سرما، تگرگ، باد، طوفان، ملخ. چه میدونم گاهی توی یه سال زراعی من درآمدی نداشتم، تازه دچار خسارتم شدم، مجبور شدم از پس اندازم استفاده کنم. ولی در کل از سالی که شروع کردم رو به پیش رفتم. کشاورزی برکت زیادی داره. حالی من یه چند تایی مقاله بهت میدم بخونی درباره تغییر الگوی کشت. میخوای بمونی تو روستا باید کار کنی.
خب دست تنها چی کار کنم خانم فتی؟
شوهرت که هست؟
اونم دلش با مهاجرت.
رازیش کن، با چه حرف بزن. برو سراغ کشاورزای موفق.
نمیشناسمشون.
اسم و نشونشون رو بهت میدم. حالا برو دیگه، شوهرت منتظره. برو معطلش نکن.
رفتیم شهر خونه پیدا کنیم. تو مسیر برگشت ازش خواهش کردم بیام شما رو ببینم.
اون زمان که شوهرم مرد هر روز باید 15 کیلومتر راه و تا زمین تنها میرفتم و برمیگشتم. اما همینطور کارم رو جدی ادامه دادم. 7 سال بعد مدیر مزرعه نمونه شدم. با پول پاداش و پولی که پس انداز کرده بودم ماشین خریدم. تو چه رانندگی یاد نمیگیری؟ رانندگی یاد بگیری بهتر میتونی این ور اون ور رو ببینی، کشاورزا رو ببینی، زمینشون رو ببینی.
من رانندگی یاد بگیرم؟
آره خب، ثبت نام شورای روستا نزدیکه. میگم چرا اسم نمی نویسی بر شورای روستا؟
من؟ شما خودتون چرا ثبت نام نمی کنیم؟
من کلی کار دارم. ببینم حرف خنده داری زدم.
فکر کنی من بشم عضو شورا.
جوونی، سرحالی، سرزندهی، علاقه داری به یادگیری، چرا عضو شورا نشی؟
شوخی میکنی؟
ای بابا
من اصلا بلد نیستم حرف بزنم. شی تو برم عضو شورا بشم؟
مگه من شوخی دارم با تو؟ شورا آدم عمل میخواد نه حرف.
من یه کلام به عموم گفتم چرا وظیفتونو درست انجام نمیدیم باهم قهر کرده، حالا بشم عضو شورا؟ نه،
اول به بچهات برس، وقت اضافه داری به بقیه برس. شورا جای خوبیه، میتونی خوب کار کنی. ببین من خیلی نمیشناسمت، ولی میبینم از خیلی از آدمای این منطقه بهتری. کسی که مطالعه میکنه درباره آباد کردن منطقه لایق شوراست. برو دیگه، برو، شوهرت منتظرته، بهش فکر کن. خیلی وقت نداری واسه ثبت نام. آقا رضا، ببخشید این وقت شب اومدم در خونتون. صدیقه بیداره؟ سلام علیکم.
سلام علیکم. صدیقه نشسته تو آغل.
اونم مثل من ناراحته که گوسفندامونو قراره بفروشیم.
بفرمایید تو عامل خانم.
نه نه، مزاحم نمیشم، دیر وقته. به صدیقه سلام برسون، بگو اینا رو بی زحمت برای من بفروشه، هرچی زودتر بهتر.
برم صداش کنم؟
نه دیگه، باید برم، بی وقته. چهار تا گلی خندان درست کردم، چهار تا گلی بچه بکول.
گلی چیه؟
عروسکای دستساز، بهش بگو اینا رو برام بفروشه.
ها ها، باشه باشه، بهش میگم. باشه باشه، قیمتشونو میدونه؟
خودش بهتر میدونه.
خب
آقا رضا، والا اقبالت بلنده که صدیقه رو داری. ببین چی کار کرده، زنای روستا همه دارن عروسک درست میکنن.
برای خدا کنه فروش بره.
تا حالا که فروخته برامون. شما هم دلتون گرفته؟ امشب اصلا روستا حال خوشی نداره. ای گوسفندامونو بفروشیم، برکت از زندگیمون میره.
شما میتونین گوسفندارو نفروشین، نگهدارین؟
یونجی ندارم، با چی سیرشون کنم؟
خب پس چرا ناراحتی؟
شما هم گوسفنداتونو میفروشین؟
بله، ما هم مجبوریم بفروشیم. ما هم باید به فکر رفتن از روستا باشیم.
هیچ کس قدر شوهر منو ندونست. حالا که پا شکست افتاده گوشه خونه، گله روستاها سرگردون شده.
حاله حاله، شالا بهتر بشه.
ولی تا اون وقت دیگه گله ای نیست که ببره چرا. خب من برم، خداحافظ.
سلامون خدا.
پیغام منو به صدیقه برسونی.
باش. صدیقه نشستی تو آغل نمیزنی برای خوده؟
برای گوسفندا نمیزنم، امشب شب آخریه که اینا پیش مان.
خودت چند روز پیش میگفتی با نمیدونم قبول کردن واقعیت زندگی و اینا باعث میشه اصل زندگی رو نفهمیدیم، ما نفهمیم.
هنوزم همینو میگم
صدیقه. من حال و حوصله این حرفا رو ندارم. آمنه خانم اومده چند تای عروسک آورده. چجور برشون میفروشی؟ گلی خندان، گلی بچه به کول، نمیدونم.
اینترنتی میفروشم.
خرج پستش که زیاد میشه.
نه بالاخره یکی که میاد روستا، وقتی میخواد از اینجا بره با خبر میشم، میبرم بهش میدم که برسونه. رضا، چهار برابر آدمای جمعیت این روستا تو شهرهای اطرافن. فقط یک سومی که مهاجرت کردن زندگیشون آدمیزادیه، بقیه دارن با بدبختی زندگی میکنن.
زن، ما تصمیم گرفتیم.
من تصمیم نگرفتم، شما تصمیم گرفتی.
قصه نمیخوری برای مدرسه بچه‌ها؟
قصه های زیادی دارم آقا رضا، ولی راهش رفتن نیست.
من خونه کرایه میکنم برای تو و بچه‌ها، خودم میمونم اینجا. خوبه؟ راضی میشی؟
آخه نگاه کن آمنه چقدر این عرزک ها رو قشنگ درست کرده. ایوا این عرزک رو ببین، گوسفند بغل کرده. آمنه خودشم دلش خونه که میخواد گوسفندا رو بفروشه.
حرفای میزنی ها، تا ابد که گوسفندا پیش ما نمیمونن. تو باید بفروشیم.
همیشه با هم نمیفروختیم. تو رو به هر کی قبول داری مرادی رو بفرست بره، بذار گوسفندامون پیش خودمون بمونه.
اصلا حرف زدن با تو فایده نداره. اصلا من چیکارم اینجا؟
مرادی میخواد گوسفندامون رو قاچاق کنه.
عاقبت این گوسفندا رو باید بفروشیم. تو ایران یا غیر ایران فرق داره؟
از زمین تا آسمون فرق داره آقا رضا. شورای روستای ما خودش غیر قانونی داره رفتار میکنه. آدم شورا میخواد گوسفندا رو بفروشه به قاچاق چی؟
آدم شورا بابای منه.
میخوام شورای